بالیشویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ای بابا چای روی مبل چپه شو،
ردیف آجاره داره راه حلشو، الان سه سوته میان مبلو میشورن، آره آجاره بلده راه و روشو، خونه میخواد تعمیرات، بیاینا چاره، یخچال صدا میده زیاد، بیاینا چاره، سنگین اساس کشیاد، بیاینا چاره، یکی همیشه از همراد پس بیاینا چاره، چاره یه کارا چاره.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روزم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزانم، همراهان محترم رادیو تهران، در خدمت شما هستیم با بازار تهران امروز یک شنبه 30 دی 1403. خب خدمت شما اعلام بکنم که امروز به طور خلاصه چه بخشایی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد در برنامه بازار تهران. اخبار اقتصادی رو همراه با امیر ملکزاده خبرنگار حوزه اقتصادی امروز مرور خواهیم کرد. بررسی بازار سرمایه همراه با آقای کمال خانزاده کارشناس حوزه سرمایه. بازار خودرو و بررسی احوالات این روزهای بازار خودرو همراه با آقای مخلص‌پور کارشناس حوزه خودرو. اقتصاد به زبان ساده همراه با امیر وکیلیان امروز قرار هست که راجع به فرابورس برای ما توضیح بدن و بگن که فرابورس چیه و چه نقشی در حوزه اقتصاد داره. بررسی بازار طلا و سکه امروز همراه با آقای کشتیارای کارشناس حوزه طلا و سکه و البته تحلیل این بازار و پیشبینی روزهای آینده برای بازار طلا و سکه. و قرار هست که امروز با آقای کریم اخوان رئیس انجمن وارد کنندگان برنج هم صحبت بکنیم. پس تا فرصت هست و تا زمانی که ما در خدمت شما هستیم در این برنامه، شما هم سوالات خودتون رو پیرامون مباحث مختلف اقتصادی برای ما پیامک بکنید به 30094. سعی میکنیم که با حضور کارشناسان سوالات شما رو هم جواب بدیم. همراه ما باشید تا بریم به بخش اول برنامه امروز بازار تهران.
We'll be right back.
خب سلام و روز بخیر میگم خدمت آقای امیر ملکزاده، خبرنگار حوزه اقتصادیمون. در خدمت شما هستیم آقای ملکزاده، بفرمایید.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم، همینطور شما
بفرمایید. با بخش اخبار اقتصادی در خدمت شما هستیم. نخستین خبری که میتونیم بهش اشاره بکنیم مربوط میشه به شرط جدید صدور دست چک. از امروز 30 دی ماه متقاضیان دریافت دست چک بایستی کد ملی و کد پستی خودشون رو در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت بکنن. در غیر این صورت صدور دست چک به صورت سیستمی برای متقاضیان امکان پذیر نخواهد بود. خبر بعدی مربوط میشه به حوزه خودرو. اخبار حاکی از اونه که واگذاری باقی مانده سهام دولت در خودروسازی ها که در ماها و حتی سالهای گذشته بحثش خیلی داغ بوده به مرحله نهایی رسیده و این تصمیم تقریبا قطعی شده. خبر بعدی مربوط میشه به زمان حراج سکه های سال 1386. بر این اساس ربع سکه، نیم سکه و تمام سکه بهار آزادی ضرب سال 1386 روز دوشنبه اول بهمن ماه از ساعت 12 تا 14 در حراج مرکز مبادله ایران عرضه میشه. متقاضیان میتونن وجه شرکت در این حراج رو روز یک شنبه 30 دی ماه از ساعت 8 از روز چند ساعت گذشته تا ساعت 23 امروز واریز بکنن. خبر بعدی مربوط میشه اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون بزرگترین عرضه اولیه تاریخ فرا بود که وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد با عرضه اولیه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازار دوم فرابورس خروج بانک ها از بنگاهداری وارد فاز جدیدی شده. بر این اساس 80% این شرکت متعلق به بانک های ملی و صادرات بوده و 20% اون هم در اختیار سازمان خصوصی سازی برای واگذاری. آیه همتی همچنین اعلام کردن که کمیته‌ای در وزارت اقتصاد و دارایی در حال بررسی روش های کارآمد واگذاری شرکت های بانک ها هستش. خبر پایانی که میتونیم بهش اشاره بکنیم پیشبینی صندوق بین‌المللی پول پیرامون رشد اقتصادی کشورمونه. صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده اقتصاد ایران در سالهای 2025 و 2026 رشد 3.1% رو تجربه خواهد کرد. همچنین رشد اقتصاد جهانی در این بازه زمانی 3.3% برآورد شده. اینها حالا خبرهایی بود که تو این چند ساعتی که یه مقدار هم کم خبری داشتیم باشون مواجه بودیم و من سعی کردم حالا به صورت گذرای نگاهی بهشون داشته باشم. انشالله که در روزهای آینده باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
انشالله. ممنونم از شما آقای ملکزاده، روزتون بخیر باشه، خداحافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
و ما شرایط دریافت درگاه پرداخت رمزارزها اعلام شد. بر اساس دستور بانک مرکزی شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمزپول یا همون سکوهای مبادله رمزارز اعلام شد. گفت که ضمن اعلام جزئیات فنی و اجرایی لازم شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمزارزها هم اعلام شده و ضرورت اطلاع رسانی مؤثر این موضوع به کلیه کسب و کارهای فعال در حوزه رمزارز به سازمان نظام صنفی مورد تأکید قرار گرفته. این اقدام بانک مرکزی در راستای تنظیمگری مؤثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمزپول و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته. این بر اساس اعلام بانک مرکزی این نکته هم لازم هست که تذکر داده بشه که در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمزپول اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسب و کارهای متخلف از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهد شد. اینجا برنامه بازار تهران شبکه رادیویی تهران هست. ساعت 11:10 خدمت شما اعلام کردیم که شما هم در هر حوزه‌ای که سوال داریم پیرامون مسائل اقتصادی یا تصمیمات مختلف اقتصادی یا روشن شدن مسئله اقتصادی برای خودتون، لطفاً برای ما به 30094 پیامک ارسال بفرمایید و منتظر باشید تا انشالله توی برنامه با حضور کارشناسان محترم سوالات شما رو هم پاسخ بدیم. اینجا همچنان بازار تهرانه، دعوت میکنم همراه ما باشید. در حوزه بازار سرمایه بریم خدمت کارشناس محترم این حوزه، جناب آقای کمال خانزاده. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، بفرمایید.
سلام علیکم، روز شما بخیر انشالله.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای خانزاده اگر ممکنه یک تحلیلی از بازار سرمایه و اتفاقاتی که این روزها در این بازار میفته برای ما داشته باشید تا انشالله اگر بشه و قابل پیش بینی باشه از پیش بینی شما برای روزهای آینده این بازار هم بشنویم، بفرمایید.
خب ما اعتقاد داریم با توجه به اینکه شاخص بورس که یه سه ماه گذشته از 2 میلیون واحد به نزدیک 2900 واحد رسیده بود، نزدیک 47% رشد،
بله.
خب بازار یه اصلاح مقطعی نیاز داره. این روزا هم به خاطر همین افزایشی که داشته یه اصلاح کوچیک داره بازار انجام میده. اما هنوز بازار سرمایه، قیمت سهام شرکت ها، اختلاف عرض نیمایی با عرض تابقی که حدوداً 50-60% رشد داشته هنوز پر نکرده است. خیلی از سهم‌ها در کف بنیادی هستن. گزارش‌هایی که در فصل زمستان این شرکت‌ها ارائه خواهند کرد به نظر من گزارش‌های خاصی خواهند بود، گزارش‌های با سوداوری بالاتر و افزایش حاشیه سود بالاتر. به نظرم در شرایط فعلی بازار سرمایه یه فرصت خوبی هست جهت در واقع سهم خرید سهام بنیادی، شرکت‌هایی که خب دلار محور و صادرات محور هستن، با حذف قیمت‌گذاری دستوری که در حال اتفاق افتادن هست، به نظر من بازار سرمایه پتانسیل بالایی داره در جهت رشد. و پیش‌بینی بنده این است که تا آخر سال با اومدن اتمام گزارش فصل در واقع زمستان بازار سرمایه بهار خوبی خواهیم داشت به خاطر گزارش‌هایی که در پیش داریم و در کل شرایط خوبی رو پیش بینی میکنم برای بازار.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای خانزاده، سپاسگزارم. یه سوال همیشگی، حالا البته شما خیلی تلویحاً ظریف هم اشاره کردید بهش که الان زمان خوبی است برای سرمایه گذاری توی این بازار، ولی باز هم سوال میپرسن الان زمان برای فروش مناسبه یا برای خرید و حضور پیدا کردن توی این بازار؟
ببین ما همیشه توصیه‌مون اینه که بازار سرمایه یه بازار ترکیبی شده، ترکیبی از صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های طلا، صندوق‌ها. ما تأکیدمون حتما اینه که یه ترکیب همیشه تشکیل بدن و ترکیبی از صندوق‌های طلا، صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های بخشی یا صندوق‌های سهامی. اینا همیشه تو در واقع روند سودی نزولی کمک می‌کنن به سرمایه‌گذاران. قطعاً بازدهی بالاتری از سایر بازارهای موازی از نمونه خودرو، بازار ارز فکر
قطعا
میتونن
کسب نمایند. بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای خانزاده، روزتون بخیر باشه،
خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار. 30094 سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران. ممنونم از پیامک‌های شما. 910-49-24 نوشتن که 30 روزه که خودرو و هزینه اون رو کاملا تسویه کردم، هنوز خبری از ماشین نیست. و شماره 912-79-16 آقای غلام سیفی از زیباشهر هم گفتن چرا در مورد گرانی سرسام‌آور خودرو صحبت نمی کنید؟ برادر ما راجع به هر چی صحبت می کنیم گرونتر میشه. الان میخوایم بریم به بازار خودرو سری بزنیم. آقای مخلصپور کارشناس حوزه خودرو پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند، میخوایم که باشون گفتگو بکنیم. اجازه بدید که در حوزه خودرو و به هر حال بازار این روزهای خودرو از آقای مخلصپور کارشناس این حوزه من سوال بپرسم. سلام آقای مخلصپور، روز بخیر.
خانم دکتر آبادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
ان شاء الله که روز خوبی داشته باشین. امروز هوا برد یا
بله.
هوا صاف و ان شاء الله که تا چند روز همینطور اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون. البته بارش ها که بسیار خوبه، ولی خب توی شهر که میدونید دیگه، حالا یه خورده که بارش میشه کلن آره. ترافیک میشه و خیلی تردد بله سخت میشه، ولی امیدواریم که واقعا حالا بارش ها و نزولات آسمانی و به هر حال برکات خداوند شامل حال ما بشه، حالا مشکلات هم انشالله مرتفع میشه. آقای مخلصپور، الان من یه پیامک خوندم شاهد مثاله. حالا موضوعی که میخوایم راجع به صحبت بکنیم، گفتن که راجع به قیمت سرسام‌آور خودرو صحبت بکنید که خیلی داره افزایش پیدا میکنه. یه عزیزی هم گفتن که با یکی از این شرکت‌های تولید خودرو 30 روزه که تسویه کردن، هنوز ماشین بهشون تحویل ندادن. در جریان این دو مورد هستین شما؟
عرض کنم خدمتتون که در هفته‌ای که گذشت اتفاقاتی که تو بازار خودروهای داخلی افتاد این بود که ما دیگه از حالا به بعد رسما میتونیم بگیم ما ماشین 0 کیلومتر زیر 500 میلیون دیگه نداریم.
بله.
چرا که ما الان کویکا ساینا ماشینایی بودن که قیمتش زیر 500 میلیون بود و با یه افزایش قیمتی جزئی که تو هفته گذشته برای این دوتا خودرو اتفاق افتاد، اینا رسما دیگه اومدن خودشون رسوندن به ماشینای نیم میلیاردی.
بله. خیلی
تو هفتمون ببخشید من بین کلامتون.
نه خواهش میکنم، گوش میکردم. بفرمایید. بله.
207 مون 5 میلیون تومان کاهش قیمت داشت. سایر خودروهای داخلی هم تو همون محدود قیمتی که قبلا بودن، همون عدد قبلی حفظ کردن. ولی رکود شدیدی که تو بازاری خودرو هست، همینطور خودش رو حفظ کرده. ایران خودرو هم یه تحریم برای ثبت نام گذاشته بود، خب باعث شده بود یه سری از افرادی که میخوان ماشین تو بازار بخرن اینها سوق پیدا بکنن به ثبت نام و به اون رسود دامن زن. ولی چون یه سری افرادی که ماشین داشتن و میخواستن بفروشن و برن ثبت نام کنن و روی پول ماشینشون حساب کرده بودن، به خاطر این رکودی که تو بازار بود مجبور بودن ماشینشون رو پایین تر بدن. شرایط کلی بازار تو هفته گذشته بود.
در هفته گذشته. خب الان فرمودین شما با این افزایش قیمتی که کارخانه ها روی خودروهاشون گذاشتن، دیگه ما ماشین زیر 500 میلیون تومان نداریم. یعنی الان ماشینی که تولید میشه دیگه، نه مثلا پرایدونه ماشینی که از قبل تولید شده بوده داریم، نه ماشینی دست دوم.
آره ما در رابطه با خودرو 3 کیلومتر داریم صحبت میکنیم. ماشینی کار کرده های قبل هم خب چرا دیگه، مثلا طرف میتونه یه 206 مدل پایین بخره، فرایدی بخره، ماشینی کار کرده خب همه قیمتی داره که اونها دیگه تو کار ما نیست. یعنی اینکه تو فرصت شما نیست که ما بخوایم توضیح بدیم در رابطه.
بله کاملا درسته. خیلی ممنونم آقای مخلصپور. حالا به هر حال اتفاقات مختلف و متعددی دست به دست هم دیگه دادن تا بالاخره بازار ماشین در عین اینکه در حال واقعا رکود هست و شاید حالا کارخونه هم که میگن 30 روز تسویه کردن، ماشینی هنوز تحویل نداده که دلیلش رو من واقعا نمیدونم چیه و اینها، چون میگن ما تولید مازاد داریم و تولیدات خابیده و اینها، چرا تسویه میکنن مردم ماشین بهشون نمیدن. ولی من فکر میکنم که حالا علاوه بر اینکه به هر حال یک مسائلی اتفاق افتاد که حالا تورم و اینها باعث شد که قیمت اتومبیل افزایش پیدا بکنه، اتومبیل نو و حداقل دیگه 500 میلیون تومان باشه، اما یک سری عواملی هم هست که واقعا میتونه همچنان مؤثر باشه توی این بازار به جهت تنظیم اون و حالا جلوگیری از افزایش قیمت تا این اندازه اتومبیل و خودرو. نمیدونم نظر شما چیه، واقعا حالا به هر حال میشه یه کاری کرد؟ چون تصور بر این بود، یعنی امید داشتیم که مثلا خودروهای وارداتی هرچند دست دوم باشن بالاخره جلوی این افزایش قیمت رو تو بازار بگیرن که نگرفت و افاقه نکرد. اینکه حالا میزان تقاضا کم شد باز این هم افاقه نکرد. رکودی که بر این بازار الان حاکم هست این هم باز افاقه نکرد. یعنی همچنان با توجه به رکود افزایش قیمت داریم ما.
ببینید موضوع این که قیمت ها کاهش پیدا بکنه اصلا کاری به رکود بازار نداره. رکود وقتی اتفاق بیفته یه سری افرادی که پول لازم میشند مجبور میشن ماشینشون از زیر قیمت بازار بفروشن.
بله.
و اگر مثلا فرض میکنین 10% 20% از افرادی که نیاز به پول دارن مجبور میشن ماشینشون از زیر قیمت بازار بفروشن، این دلیل بر این که قیمت ماشین بیاد پایین نیست.
بله.
چرا؟ چون طرف شرایطش فورس بوده اومده ماشینش پایین تر داده رفته. ما نمیتونیم بگیم این قیمت رو آورده پایین. قیمت آوردن پایین اون بستگی به نهاده های تولید داره. یعنی شما باید بیاین توی نهاده های تولید اون عواملی که اثرگذار در قیمت تمام شده خود رو هستند و اونا رو کنترل بکنید. و ما هرچند که ماشینامون تولید داخله و ما میگیم آقای ماشین تو خودی کشوری خودمون تولید میشه، ولی وقتی میریم تو پیچ و خمش میچرخیم میبینیم خیلی از عوامل برق وصل میشه به عوامل خارجی. مثلا رنگش میبینیم مثلا یه فرمولیش بالاخره وصل میشه به اون طرف.
بالاخره اون کسی که میخواد از ماشین پول در بیاره، یعنی در واقع میخواد اون کمبود حالا نقدینگیش یا خواب پولش رو تامین بکنه، بالاخره یه چیزی پیدا میکنه برای اینکه افزایش قیمت رو لحاظ بکنه و در واقع پول رو از مصرف کننده بگیره. اما آقای مخلص پور میخوام ازتون بپرسم که حالا تو این شرایط تورمی و افزایش قیمت و افزایش ارز و این حرفا خودرو گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری هست یا نه؟
ببینید در کل قبلا توی از سال یعنی کلا تا یک سال و نیم دو سال پیش خودرو جز کالای سرمایه بود برای حفظ ارزش پول.
بله.
ولی چند اون ما شاهده این هستیم که دو سالی خودرو از سبد سرمایه گذاری خانوارها خارج شده.
بله.
به این شکل که ما خب 5 تا بازار اصلی سرمایه گذاری داریم که یکیش خودرو بود، یکیش سپرده یه بانکی بود، یکیش طلا بود، یکیش مسکن بود، یکیش سهام بود، بورس بود.
بله.
خب بورس رو می‌دیدیم که خب یه تخصصی خاصی می‌خواد، افرادی غیر متخصص می‌رفتن توش سرمایه‌شون از دست می‌دادن. مسکن هم به واسطه اینکه قیمت مسکن تو ایران خیلی بالا هست.
بله.
ولی یه کسی با درآمد ماهیانه نمی‌تونه مسکن بخره. حالا تو رکود هست.
بله.
و نقد شوندگیش خیلی پایین اومده. به خاطر همین کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن دیگه سراغی مسکن نمیرن چون پولشون قفل میشه.
سراغ بله بله درسته. بله.
بعد میایم یک تضمین، یعنی مطمئن ترین حالت سرمایه گذاری همون سرمایه گذاری سپرد بانکیه. خب هرچند که 3% یا 5% پول میدن ولی بازم نسبت به تورم 15% چشمه بازم سپرد گذار 15% ضرر میکنه. ولی خب حالا میگه آقا نقشوندگیش دیگه نقده.
بس.
خیلی ها میرن سراغ طلا. الان بهترین گزینه طلا. همین طلا که تو دنیا الان هم قیمت اونسش بالا میره هم ما دلارمون ضرب در قیمت اونس میشه تساوت حساب میشه، این باعث شده جذابیت بازار خودرو رو کم کنه.
بله.
علت اصلی این که خودرو از سبد سرمایه خارج شده جذابیت طلا و همه و یکی از گزینه های مهم.
بله.
توی سرمایه گذاری طرف حتی با 20 میلیون تومان هم میتونه طلا بخره، با 5 میلیون تومان هم میتونه طلا بخره، گیر این که بگه من 2 میلیارد دارم یه ماشین بخرم نیست. و اینها همه باعث شده که خودرو از سبد سرمایه گذاری خارج بشه. برای مصرف کننده یه نهایی که یه خودرو میخواد داشته باشه نیازشو برطرف بکنه خوبه، ولی به خاطر خودروی دوم و سوم و چهارم نه اون کارش شد.
بله. اینجا گفتن که به کارشناس بفرمایید که ساینا اس اوتوماتیک درست میگم امروز 53 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده. آره
اگر امروز اتفاق افتاده باشه من خبر ندارم.
خیلیه 53 میلیون تومان.
ده درصد شاید بوده.
بله من یک روز مثلا رو قیمت بیاد به هر حال خب خیلی افزایش زیادی. حالا من نمیدونم واقعا مشتری هم هست یا نه برای خریدش. بعد از سامانه ثبت خودرو خبر دارین آقای مخلص پور؟ آخرین اتفاقاتی که تو این سامانه افتاده رو هم بفرمایید، بگید که دیگه مزاحم اوقاتتون نشیم. بفرمایید.
در رابطه با سامانه ثبت خودرو برای خودروهای خارجی که خب قرعه کشیش هم کردن و نزدیک 8000 نفرم اسمشون در اومده و بهشون ابلاغ شده و دیگه حالا میرن تو مراحل ثبت نامش که برای سال آینده شروع کنن به تحویلش. برای سامانه داخلی هم تا اونجایی که من مطلع شدم تا سوم فرصت تکمیل بچه‌ها اینها دارن که اون هنوز چیزه مشخص نیست وضعیت این که یعنی چه کسانی اسمشون در بیاد چون هنوز قرعه کش انجام نشد.
بله ممنونم ازتون آقای مخلص پور، سپاسگزارم از شما، متشکرم، روزتون بخیر و خداحافظ. خداحافظ. یکمین اجلاس فناوری رسانه در حال برگزاری هست. ما میخواییم که از این اجلاس یک گزارش حالا زنده و مستقیم تقدیم بکنیم به شما عزیزان. در تلاش هستن همکاران ما که با آقای دکتر مرادی دبیر کمیته علمی 21مین اجلاس فناوری رسانه ارتباط بگیرن. به محض اینکه ایشون بیان روی خط باشون گفتگو خواهیم کرد. خب اجازه بدید که حالا با آقای دکتر مرادی که انشالله بتونیم باز تماس بگیریم و صحبت بکنیم. الان میخواییم با آقای دکتر علوی دبیر کارگروه فناوری اطلاعات و امنیت 21مین اجلاس فناوری رسانه گفتگو بکنیم. آقای دکتر علوی سلام به شما، روزتون بخیر باشه توی این روز پرترافیک و واقعا پرزحمت برای اونهایی که میخوان تردد بکنن. خدا قوت میگیم خدمت شما. بفرمایید که به هر حال این 21مین اجلاس فناوری رسانه با چه هدفی برگزار شده و تا به کجای کار رو پیش رفتید؟ بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم.
در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
سپاسگزارم.
این اجلاس سالانه برگزار میشه و توی اون دستاوردهای فنی که توی صنعت رسانه هست ارائه میشه. این دستاوردهای فنی شامل محصولات شرکت‌های دانش بنیان هست که به تازگی توی یک سال اخیر تولید شده که توی قسمت رونماییمون قرار میگیره. یا پروژه‌های شاخصی هست که توی این صنعت مطرح شده، حالا این ها یا دستاورده همکاران